تناقض خیلی جالبیه. ما تمام دنیای اطراف خودمون رو به واسطه مغزمون درک میکنیم، مغزی که هیچ دسترسی به محیط بیرون به شکل مستقیم نداره، اما در عین حال تمام ادراک ما از جهان رو برامون تعریف میکنه. نکته تناقض آمیزش اینه که ما در رابطه با این ابزاری که تمام شناخت جهان رو ممکن کرده کمتر از هر اندام دیگه ای میدونیم و الان در عصر طلایی هستیم که کم کم داریم به ماهیت رفتارهای مغزی پی میبریم. شناختی که اگر کامل بشه میتونه به معنای واقعی کلمه زندگی ما رو و روند درکی که از خودمون داریم و درکی که از واقعیت اطراف داریم تغییر بده. به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی درباره موضوعی از دنیای علم و فناوری و آینده صحبت میکنه. شما اگه منو بشناسین یا حداقل توی این پادکست چیستا در مجموعه‌ای که تا الان منتشر شده نگاه کنید، حتما متوجه شدید که من علاقه فوق‌العاده زیادی رو به آسمون، نجوم و فضا دارم. بنابراین وقتی که بهتون میگم که تنها چیزی که شاید بیشتر از ستاره شناسی منو مجذوب خودش میکنه و چشمامو خیره میکنه و از فکر کردن به اون سر شوق میام، مغز هستش، بدونید که دارم راجع به یه موضوع واقعا هیجان انگیز حداقل برای خودم صحبت میکنم. اما این داستان شخصی نیستش. مغز ما و درکی که از رفتار مغزی داریم یا عملکرد مغزی داریم به معنی واقعی شناخت ما از جهان رو تشکیل میده. به همین دلیل من سعی میکنم هر از چنگایی در چیستا به سراغ بخشهایی یا رفتارهای خاصی از مغز برم و اون رو در حدی که اطلاعات اجازه میده و در واقع مطمئن هستم که اطلاعات درسته براتون تعریف بکنم. این قسمت در واقع به نوعی مقدمه‌ای بر مغز هست، مقدمه‌ای بر این اندام شگفت‌انگیز که ما تازه شروع به شناختش کردیم به اون معنایی که هست، اندامی که درک ما از جهان رو تشکیل میده و بسیاری از رفتارهایی که ما به چیزهای مختلفی منسوب میکنیم در واقع حاصل عمل کرده این دستگاه الکتروشیمیایی هستش. درک ما از مغز تغییرات طولانی رو در طول تاریخ دیده. در دوران باستان شاید مثلا اگر در مصر رو نگاه بکنید، اگرچه که میدونستن که یک کارایی مهمی در زیر جمجمه وجود داره، حتی نشانه های از برخی عملهای جراحی هست که امروز میدونیم برای تخلیه فشار و تخلیه خونی بوده که زیر جمجمه قرار میگرفته، اما این رو به معنای عمل کرده مهم مغز نمیدونستن. قلب تا مدتهای طولانی انتظار میرفتش و فکر میشدش که اصلی ترین ارگان حیاتی ما هست و ادراکات ما، احساسات ما و هر آنچه که ما رو ما میکنه در قلبمونه. لازم نیست که اینو خیلی دنبالش بگردین، هنوز که هنوزه در ادبیات و اشارات و اصطلاحات و بقیه چیزهایی که وجود داره شما اثر این نگاه طولانی که قلب رو اندام اصلی بدن میدونست مشاهده میکنید. کم کم به مرور زمان دیدگاه ما شروع به بهبود پیدا کردش. در طب دوران قدیم یونانی کم کم به نظر رسید که کسایی که روش داشتن کار میکردن، مثل جالینوس، مثل بقیه، به نقش و جایگاه مغز تو بدن توجه کردن. البته این مموردی هستش کماکان جایگاه اساسی به عنوان فردیت رو و اینکه شناخت ما رو از جهان رو تشکیل میده برای مغز قائل نبودن. در دوره حتی فکر میشدش شاید اندکی قبلتر که مغز و کار، حالا مغز که در واقع آن چیزی که درون ساختار جمجمه قرار داره، نقش یک خنک کننده رو برای سیستم گردش خون بدن بازی میکنه. اما به هر حال این مسئله به طور خاص در دوره رنسانس در اروپا و قبلترش در دوره اسلامی در شرق، در چین و بقیه جاها شروع شد به بررسی های بیشتر. به طور مشخص اون چیزی که امروز میشناسیم حاصل مجموعه ای از فعالیت هایی که از دوره رنسانس اتفاق افتاد. در این دوره بودش که ما کم کم متوجه شدیم که با کمک تشریحاتی که انجام میشد، با کمک در واقع کالبد شکافی هایی که منجر به کالبد شناسی میشد، متوجه شدیم که عملکرد مغز میتونه متفاوت باشه و تو همین دوره نه تنها از نظر پزشکی، از نظر مدارکی که داشتیم به دست می آوردیم کم کم جایگاه مغز بیشتر شناخته شد، همینطور از لحاظ فلسفی هم نگاه به مغز تغییر کرد. بعد از اون کم کم محققان فهمیدن، متوجه شدن با آزمایش‌های مختلف، با امکاناتی که در واقع با بررسی‌هایی که در علوم شناختی در دوره نوزادی شکل گرفتش، که آنچه که در واقع ما رو ما می‌سازه، آن چیزی که رفتارهای ما رو تعیین می‌کنه، واکنش‌های ما رو تشخیص میده، مرکز کنترل این در یک جعبه سیاه قرار گرفته که هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداره. مغز ما این توده کمجرمی که در واقع بیشترین میزان انرژی روزانه رو از ما طلب میکنه، نه تنها مفهوم جهان اطراف رو برای ما میسازه که مفهوم آگاهی و ناخودآگاه و خودآگاه ما رو میسازه. خیلی از مسائلی که در دوره های قبلتر شاید به مسئله روان اشاره میشد بهش، حالا وارد این داستان نشیم، اما خیلی از اون چیزهایی که در واقع در تحول روانشناسی میبینید، اون که برای مثال چه اتفاقاتی میفته، این عملکردهاش رو با از نظر رفتارهای عصبی شناختیم. امروز درکی که از مغز داریم با اون چیزی که حتی شاید 10 سال گذشته داشتیم، زمین تا آسمون فرق کرده و هر روز هم داریم اطلاعات جدید به دست میاریم. زمانی بود که ما مغز رو با وجودی که از نقشش اطلاع داشتیم به عنوان یک ساختار خیلی صلب، خیلی غیر قابل تغییر میشناختیم که یه چیزهایی رو یاد میگیره، یه چیزهایی رو از قبل درش انگار کد شده و همین است که هست. حتی برای مثال زمانی در رابطه با حافظه صحبت این بودش که اصطلاحاً از سلول مادر بزرگ استفاده میکردن. برای مثال هر زمانی که شما یاد مادر بزرگتون میافتید، یک سلول ویژه‌ای تصویر او رو در ذهنتون ثبت کرده. اگر این سلول از بین بره، خب شما خاطره مادر بزرگتون رو از دست میدید. امروز میدونیم که دنیای مغز این گونه عمل نمیکنه. امروز میدونیم که مغز موجود صلبی نیست، برخلاف ایده‌ای که وجود داشت سالها قبل که اگر سلول‌های مغزی از بین برن، این شبکه در هم تنیده دیگه امکان رشد ندارن. امروز حتی می‌دونیم که امکان در واقع بازسازی سلول‌های مغزی وجود داره. از سوی دیگه مغز ما موجودی منعطفه، هر روز و هر روز در حال در واقع بازسازی خودش، ایجاد شبکه‌های تازه و توسعه شبکه‌هایی هستش که بر اساس نیاز بیرونی کار می‌کنه. ما مفصل راجع به اینها در اپیزودهای بعدی سعی میکنیم که صحبت بکنیم، اما چند نکته رو به نظرم میاد به عنوان مقدمه بد نیست اینجا راجع بهش صحبت کنیم. چند تا مسئله‌ای که فوق‌العاده آشناس برای ما، اما شاید اینقدر آشناس که بهش توجه نمی‌کنیم. اولین مسئله اینه که واقعیت اطراف ما چیه؟ دنیای بیرون ما چیه؟ آیا در جهان بیرون ما آن چیزی که میبینیم همین چیزی هستش که همه میبینن؟ آیا زمانی که من دارم به یک منظره نگاه میکنم، یک دریای زیبا، آبی آسمان، رنگ سبز چمنزار، آیا این بیرون از من، بیرون از بدن من هم به همین شکل وجود داره یا نه؟ خب طبیعتاً زمانی که از همه سوال میکنیم، همه یک چیز رو میبینن و خب بررسی هم که میکنیم میبینیم که بله، مثلا این رنگ خاص این طول موج مشخص رو داره. انتظار داریم که واقعا جهان بیرونمون این گونه باشه. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که ما هیچ روش مستقیمی برای درک جهان بیرون و شناخت جهان بیرون نداریم. به یاد داشته باشید که اگر چشم ما فکر میکنیم که داره میبینه، در واقع کاری که انجام میده اینه که مجموعی از طیف الکترومغناطیس رو دریافت میکنه، تازه اون هم برعکس به خاطر حالت قرنیه‌ای که وجود داره و حالت عدسی چشمی که وجود داره، و این رو تبدیلش میکنه به امواج الکتریکی. امواج الکتریکی از توسط شبکه اعصاب به مغز میرن و در بخش ویژه‌ای از مغز ما شروع به بازسازی واقعیت میکنن. نکته مهم اینه که اونها بر اساس چیزهایی که اخیراً یاد گرفتیم، در آن واحد تمام اون منظره‌ای که جلوشون هست، تمام اون پالس‌های الکتریکی رو تفسیر نمیکنن. بخشایی از اون رو از پیش آماده دارن و انگار که اون صحنه آماده رو احضار میکنه و اون رو دوباره بازسازی میکنه، اون رو دوباره در واقع به نوعی ایجاد میکنه. به همین دلیل واقعیت های افراد از محیط میتونه که متفاوت باشه. خوشبختانه انسان ها این گونه ای که با هم دارن سازوکار میکنن و البته گونه های دیگه درک مشترکی دارن، یعنی سیستم رمزبندی و رمزگذاری و رمزشکنی که از محیط اطراف درون مغزشون اتفاق میفته تا حدودی شبیه به همه. این نکته مهمه که این تا حدودی شبیه همه. بنابراین ما مفهوم عمومی رو از محیط اطرافمون میتونیم با هم دیگه راجبش صحبت کنیم، اما این به هیچ وجهی به معنای اون واقعیت بیرون نیست. به قولی شما اگر بتونین یه چیزی رو بذارید بیرون بدنتون و عالم رو بخواد تفسیر بکنه، عالم اطراف شما ترکیبی از انرژی و ماده است و همین، نه رنگی وجود داره، نه صدایی وجود داره، نه آوازی وجود داره. به اون معنی آوازی که شما میشنوین ارتعاشی است که درون هوا اتفاق میفته، به پرده گوشتون میخوره، پرده گوش شما اون رو تبدیل به امواج الکتریکی میکنه، مغز شما اون رو تفسیر میکنه. رنگی که میبینیم به همین ترتیب. احساس سرما و گرمایی که میکنیم، باد خنکی که به صورتمون میخوره چیه؟ این باد خنک تغییر جریان هوا هستش، اما زمانی که به صورت ما میخوره سنسورهایی که در پوست ما وجود داره این رو دریافت میکنه، مجددا تبدیل به یک جریان الکتریکی میکنه و به مغز میفرسته و مغز ما نشسته در حفره تاریک جمجمه جهان رو برای ما میسازه. بنابراین از یک نظر جهان ما عملاً با ساخته شده یه مغز ما هستش و ابزارهای مختلفی که ما داریم، اندامهای در واقع احساسات مختلفی که برای ما وجود داره، سنسورهایی که ما رو به بیرون متصل کرده کمک میکنن که این تصویر شکل بگیره. اما این تصویر صرفاً در واقع ترجمه مستقیم و یک در یکی نیستش که ما از آنچه که در بیرون داره اتفاق میفته میگیریم، به نوعی ما اون رو شخصی سازی میکنیم. نکته جالب دیگه که شاید بد نباشه بهش اشاره بکنم و اونطور که گفتم بعداً اینها رو مفصل دونه دونه راجع بهش صحبت میکنیم، اما در حد مقدمه و برای اینکه بدونیم با چه دنیای شگفت‌انگیزی سر و کار داریم، مسئله خیلی جذابی که در رابطه با مغز وجود داره انعطاف‌پذیری مغز. منظورم این بازی‌هایی نیستش که به نام نمیدونم پلاستیسیتی مغز توی اپ‌های مختلف بهتون داده میشه که مثلا اگه این جدول رو حل کنین مثلا مغزتون جوون میشه. اینا اکثر شوخیه، اینا 99%ش شوخیه و بقیه‌اش هم مورد شک جدیه که چقدر از اون میتونه که کمک بکنه، به چه چیزی کمک بکنه. اما نکته مهم در رابطه با این انعطاف‌پذیری اینه که زمانی که کودک به دنیا میادش، میدونید که بچه انسان به نوعی شاید ضعیفترین بچه از بین گونه های مختلفی باشه که میشناسیم. یه زرافه، یه فیل، یه اسب آبی وقتی به دنیا میاد تقریبا تا مقدار خیلی خوبی مستقل هست، سیستماش آماده است، میتونه بلندش زندگیشو بکنه یا حداقل بازه کمی رو به مراقبت جدی نیاز داره. این از یه طرف خوبه برای اون حیوانا، ولی از یک طرف دیگه عامل ضعف اونها هستش. ما وقتی که به دنیا میایم مغزمون خیلی پیچیدگی نداره در لحظه اول و در واقع بعد از این که شروع میکنه به رشد کردن مدت خیلی طولانی زمان میبره، حداقل تا 18-19 سالگی، 20 سالگی تا به مرحله تکامل خودش برسه. البته اوج این تکامل به نظر میرسه که تا 2 سالگی اتفاق میفته. تصویربرداری های و شبکه نگاری که از شبکه ارتباطات مغزی کودکان انجام شده نشون میده که ما از دوران کودکی لحظه تولد شروع میکنیم به توسعه شبکه های مختلف، اوجش به 2 سالگی میرسه. از 2 سالگی به بعد عمدتا سعی میکنیم که بخشی از اون شبکه ها رو حذف کنیم که ناکارآمده و اون بخشیش که لازم داریم رو تقویت بکنه. به همین دلیله که در این سن 2-3 سالگی آموزش زبان، مثلا بچه میتونه به راحتی زبان رو یاد بگیره یا دنیا رو میشناسه. نکته جالب اینه که زمانی که نوزاد، اون کودک در حال لمس کردن محیط خودش هست، فقط برای این نیست که کنجکاوه، به این دلیل هستش که با کمک لمس کردن نه تنها داره جهان اطرافش رو برای مغزش داده بهش میرسونه که شروع کنه به در واقع درک کردن، حتی مثلا بینایی رو تقویت میکنه. بله، لمس کردن بینایی رو تقویت میکنه به این واسطه که به شما کمک میکنه ساختارهایی رو بسنجید و این رو با اون تصویر فیکس بکنید، دفعه بعد چیزی رو که میبینید بتونید اون ویژگی ها رو برش غالب بکنید. بخش جذاب دیگه‌ای که وجود داره این هستش که بعد از این دوره با وقتی که مغز توسعه پیدا کرد، بالغ شدش، این به معنای ثبات و دائمی شدن رفتار مغز نیست. یه تحقیق خیلی جالبی چند سال پیش، زمانی که تاکسی ها هنوز به GPS متصل نبودن، در لندن انجام شده، در یک آزمایشی در بین تاکسی رانان لندن. آزمایش معروفی هست، لینکشو من میذارم اگه دوست داشتید ببینید، ولی باز تعریفش بد نیست، ضرر نداره. میدونید که شبکه تاکسی رانی لندن خیلی افتخار میکنه به خودش و حداقل اون دوره افتخار میکرد که راننده های تاکسیش باید یک دوره فوق العاده فشرده، فکر کنم دوره یکی دو ساله رو میگذروندن که میتونستن در عملا نقشه شهر رو حفظ بکنن و بدونن که برای مثال اگر از نقطه الف میخوام به نقطه ب برن کدوم مسیر، این مسیر رو باید تو ذهنشون بازسازی میکردن و در نتیجه بعد از اینکه این موفقیت رو به دست میآوردن، این حفظ کردن رو به دست میآوردن، میتونستن که راننده تاکسی بشن. آزمایشی انجام شد روی مغز این رانندگان تاکسی در دوره‌ای که این دوره رو سپری کردن و رانندگی دارن و بعدش معلوم شد تحت تاثیر این آموزش بخشی از مغز اونها که مربوط هست به فضاسازی و تجسم در واقع سبودی محیطشون به طرز جدی و چشمگیری رشد کرده نسبت به افراد عادی، بزرگتر شده. زمانی که اونها بازنشسته می شدن این دوباره برمیگشت به حالت عادی به خاطر که استفاده نمی شد. به عبارتی بر اثر تعلیم ما بخشی از مغز خودمون رو میتونیم تقویت بکنیم که کاری رو که به نظر اولی سخت و غیر ممکن میاد به راحتی برامون به شکلش حتی ناخودآگاه انجام بده. شما نمونه این رو در موزیسین ها دیدید. داستان معروفی راجع به مغز انیشتن وجود داره که میدونید مغز انیشتن رو بعد از اینکه فوت کرد دزدیدن و بعد سعی کردن پس بگیرن، یه سری آزمایشش انجام بدن. اما نکته جالب اینه که همون بررسی محدودی که انجام شد نشون داد که خیلی از نظر ظاهری مغز انیشتن فرقی با مغز بقیه نداره، غیر از یه چیز خیلی جالب. در بخشی از مغزش یک ساختار شبکه‌ای شبیه حرف اومگا یونانی، شبیه یه نعل اصل در واقع شکل گرفته بود. نکته جالب اینه که این در بخشی بود که حرکات در واقع اندام‌های دست چپ رو ساماندهی میکردش. دلیلش هیچ ربطی به تئوری نسبیت یا تلاش هایی که او انجام میداد برای پیشرفت فیزیک نداشت. انیشتن یه ویولونیست حرفه‌ای بودش و یکی از کارهایی که ویولونیست ها و بقیه نوازنده ها انجام میدن در واقع پرده گرفتن روی دسته ساز هستش و خب این کار نیازمند مهارت بالایی داره برای اینکه شما بتونید درستی این پرده گیری رو انجام بدید و این باعث میشه که یه بخشی از مغز که به طور طبیعی اونقدر در واقع نیاز نداشته اون شبکه رو جداشه، شبکهش تقویت بشه. اینو مثلا در پیانیست ها دیده بودن که در دو سوی مغز در واقع این اتفاق میفته. این نکته رو در نظر بگیرید، این غیر از اینکه جالبه، یه چشمنداز خیلی جذابی از آنچه که این روزها شما در خبرها به خصوص میبینید میتونه به ما بده. شما حتما تو خبرها شنیدید که مراقب مثلا استفاده زیاد از موبایل باشید، مراقب استفاده زیاد از تلویزیون باشید یا چه میدونم هر چیز دیگه، و فلان سبک فیلم ها رو اگر ببینید، مثلا فیلم های خشن رو ببینید، مغز شما دچار تغییر میشه. استفاده زیاد از موبایل دانشمندان نشون دادن که باعث تغییر در بخش هایی از مغز میشه. و معمولا ما به اینجا که میرسیم این رو به عنوان یک هشدار جدی و خطر جدی ارزیابی میکنیم. اما آیا واقعا این خطره؟ آیا اگر مغز من با تکرار یک عمل یا مشاهده مداوم یک عمل به طور طبیعی بخشهایی از شبکه خودش رو تقویت میکنه، آیا ما با خطری مواجه هستیم؟ ممکنه بگید که این نرمال نیست و اینجا به اون موضوع خیلی جذابی میرسیم که اگر مغز رو بشناسیم یه مقداری برامون در واقع نگاه بهش متفاوت میشه. نرمال چیه؟ شما تصور بکنید در عصر قبل از اختراع خط، قبل از اینکه ما در واقع نوشتار داشته باشیم، تصور کنید یه نفر رو با ماشین زمان از اون دوره بیاریم بذاریم تو دستگاه FMRI که در واقع تصویربرداری فانکشنال از بخش‌های مختلف مغز هستش و اون رو مقایسه بکنیم با یه نفر هم سن، هم حالا نژاد، هم جنس اون شخص. خب به دلیلی که چیزی به نام خط وجود نداره، بخشای از مغز ما که توسعه پیدا کرده که بتونه خط رو بخونه و دیکد بکنه و رمز شکنی بکنه در مغز اون وجود نداره. در مقابل اون بخشایی رو داره که در واقع ادراکش از محیط، حساسیتش اصطلاحاً نسبت به هوا، نسبت به آب، نسبت به تغییراتی که در رنگ دانه های گیاهی به وجود میاد، بالاتر از اون چیزی که من امروز دارم، چون من نیازی به اون نداشتم و استفاده نکردم و این شبکه رو یا ضعیف شده یا از دست دادم یا دوباره باید یاد بگیرم. سوال اینجاست، کدوممون نرمالی؟ آیا مغز من که به واسطه دانستن خواندن و نوشتن یه بخشایش قوی تر شده، یه بخشایش ضعیف تر شده، هنجارم روزه؟ آیا بنابراین باید تمام اجدادمون رو ناهنجار حساب بکنیم؟ یا اینکه در واقع ما خودمون نوعی ناهنجاری هستیم نسبت به اون؟ واقعیتش اینه که مغز اگر حالت انعطاف پذیری داره، اگر که میتونه که خودش رو تطبیق بده با چیزهای مختلف، در نتیجه این انعطافش باعث میشه که ما مغزهای هنجاری متناسب با کاری که انجام میدیم داشته باشیم. اگر شما یک پیانیست هستید، طبیعتاً مغز شما با مغز من متفاوته در بخشایی، به شکل کلی نه، ولی در بخشایی شما شبکه های نورونی رو توسعه دادید و تقویت کردید که در مغز من وجود نداره. من باید شروع کنم به تمرین کردن. این همون چیزیه که گفته میشه در اثر تمرین زیاد، در اثر پشت کار داشتن، تمرین کردن یک عملکرد درونی میشه. شما امروز اگه من مثلا بخوام تار بزنم، احتمال خیلی زیاد حجم زیادی از مغز من داره بالبال میزنه که من بتونم پرده ها رو درست بگیرم، همزمان مضراب رو سر سیم درست بزنم. اگر برای مثال در این شرایط از مغز من یک تصویر برداری بکنید و مثلا از استاد علیزاده هم همزمان یه تصویر برداری مغزی انجام بدید، ببینید که ایشون توی در واقع اون تصویر برداری مغز، فعالیت مغزیش فوق‌العاده پایین‌تر از اون چیزیه که من دارم بال میزنم. به چه دلیل؟ به قدری این تمرین انجام شده که بخشهایی از مغز در واقع شبکه‌های عصبی توسعه پیدا کرده که به نوعی، حالا به گفته‌ای، انگار تبدیل شده به یک زیرعملکرد ناخودآگاه ساز زدن یا پرده گرفتن یا شناخت قطعات. همینطور وقتی اصلا تو موسیقی گفته میشه کسی گوش قوی داره، یعنی اینقدر تمرین کرده که بخشهایی در واقع میتونه تفکیکهایی رو ایجاد کنه که گوش ناآزموده‌ای مثل من نمیتونه. این نکته فوق العاده جذاب و مهمه و ببینید از یک طرف دیگه باعث میشه که ما خیلی از هشدارها رو با نگاه دیگه ببینیم. آیا تماشای زیاد صفحات دیجیتال موجب تغییر مغز ما میشه نسبت به کسی که نگاه نمیکنه؟ 100%. آیا این تغییر بده؟ نمیدونیم، یا حداقل این که باید بهش جواب بدیم، این که آیا بده یا خوبه. یک نرمال ثابت ما وجود نداریم، نسبت به محیطمون داریم تغییر میکنیم و تغییر پیدا میکنیم و درک ما از واقعیت هم تغییر میکنه. در جهان آینده این، برای مثال تصور کنید که اون چیزی که امروز به نام سایبر اسپیس میشناسیم یک فضای واقعی مجازی، نه اون چیزی که الان مثل متاورس و اینها محصولات تجاریش هست. برای مثال اگر کتاب Ready Player One رو خونده باشید یا فیلمش رو دیده باشید، اون در واقع واقعیت ایمرسی، واقعیت همه جانبه احساسی که ما رو میتونه ببره توی دنیای دیگه. خب در اون صورت ما بخشای از مغزمون میتونه توسعه پیدا بکنه که درک بهتری از واقعیت‌های غیر موجود اطرافمون داشته باشیم. ولی یه سوال مهم اینجا پیش میاد. اگر من بتونم دستم رو به نوعی مثلا امواج الکتریکی تحریک کنم با یه دستکش که همون حسی رو در مغز من ایجاد بکنه که موقع دست زدن به یک مثلا برگ گل احساس میکنم و مغز من این رو تفسیر کنه، آیا فرقی میکنه که کدومش واقعیه؟ آیا من میتونم بگم که اون چیزی که در ساختار فیزیکی بیرون وجود داره برای من، برای شخص من، نه برای اجتماع، واقعی تر از اون چیزیه که در شبیه سازی کامپیوتری وجود داره؟ اینها جزو سوالهای جذابیه که وجود داره و بعد کاربردهای وسیع‌تری پیدا میکنه. هرچقدر درک ما از مغز بالاتر میره، خیلی از باورهای علمی یا نیمه علمی که قبلا داشتیم تغییر میکنه. برای مثال زمانی که گفته میشه که نمیدونم یک نفر درونگراست، برونگراست، خب ما باید فکر بکنیم این درونگرایی یا برونگرایی که گفته میشه آیا یک امر فیکس شده و ثابت اصلا یعنی چی؟ امروز دیدی دیگه با تاسفانه با رواج روانشناسی زرد، این در واقع اینفلوئنسرهای روانشناسی، داستان اینجوری شده که بلافاصله یه برچسب روی نفر میزنن و بعد اون شخص خودش موظف میدونه که یه سری کلیشه ها رو رعایت کنه. اخیرا مد تازه این هستش که مد ظالمانه ای هم هست، چون به کسانی که واقعا این آرزو رو داره ستم میکنه. هر کسی که اندکی سر به هوا میشه یا تمرکز نداره میگن این بیماری ADHD داره، یا بیماری نگیم، سندروم ADHD داره، در حالی که واقعا این گونه نیست. و وقتی که اینقدر در واقع یک موضوعی رو جلف میکنیم، کسانی که از این آرزو به معنای واقعی دارن آزار میبینن، خب آسیب میبینن، چون کسی حرفشون رو باور نمیکنه یا میافتن به دام در واقع همین کسانی که درک درستی از این ماجرا ندارن و ساده سازی میکنن. سوال اینه که در واقع این باور بر این که یک شخصیت فیکس شده ای وجود داره و بقیه داستان ها چقدر واقعیه؟ در خیلی از جلسات روانشناسی به شما میگن ریشه مشکلات شما در دوران کودکیتون هستش، و اگر به یاد بیارید و اگر فکر کنید بهش، شما میتونید که بر اون مشکل غلبه کنید. دوستان روانشناس ایراد نگیرن بر من دارم سخصاد کلی اینو میگم، میدونم که خیلی پیچیده تره و مکتب های مختلف وجود داره، اما اگر ما بدونیم که امروز میدونیم که چیزی به نام خاطره فیکس در ذهن وجود نداره، زمانی که من یک خاطره رو به یاد میارم در واقع مغز من در حال ریکانستراکت کردن یا بازسازی اندک اطلاعاتیه که در جاهای مختلف ذخیره کرده و اون رو با محیط اطراف خودش تکمیل میکنه و میاره بالا، و بنابراین من میتونم با فکر کردن بیش از اندازه به یک موضوعی با یک نگاه خاص دستکاری کنم در حافظه خودم و دستکاری کنم در اون خاطره‌ای که دارم. آیا کماکان چنین روندی میتونه روند درستی باشه؟ ما جوابش رو شاید دقیق ندونیم، ولی نکته مهم اینه که روز به روز زمانی که مغز رو بیشتر میشناسیم، بیشتر و بیشتر به سوالات مهمی در رابطه با رابطه خودمون و دنیای بیرون فکر میکنیم. زمانی که یک نفری برای مثال دچار آرزه مثل شیزوفرنی هست و هلوسینیشن داره، توهم داره، موجوداتی رو میبینه یا موجوداتی رو میشنوه، چرا اینقدر مواجهه با اون شخص سخته؟ به خاطر اینکه برای اون هیچ راهی وجود نداره که بفهمه که این وجود داره یا نداره. برای اون وجود داره، اون میبینه، دست میزنه، لمس میکنه، صداشو میشنوه، و بنابراین مغز او به هر دلیلی که در واقع این عارضه رو ایجاد میکنه، در واقع سنسورهای بدن او سیگنالهایی رو که وجود ندارن انگار داره تعریف میکنه و برای اون واقعیه. و درکش این که بهش هر چقدر بگیم که این دنیا واقعی نیست، برای اون واقعیه. برای همین روندهای درمانی و مواجهه باش اینقدر دشوار میشه. اگر فکر میکنید که اپیزود امروز یه مقداری پراکنده بود، کاملا حق دارین. من فقط میخواستم که یکی دو تا نمونه جذاب از رفتار مغز رو تعریف بکنم که حداقل به فکر بیفتیم که چقدر این نشسته در غار جمجمه تنها و بدون هیچ ارتباطی با محیط بیرونش موجود عجیبیه. شاید انگیزه‌ای پیدا بکنید که منابع بیشتر رو که از جمله در بخش منابع بیشتر این اپیزود می‌بینید مطالعه کنید. من شک ندارم اگر شما هم شروع کنید به اندکی فکر کردن به مغز و تاریخ مغز و تحول مغز، بعیده که این موضوع و این اندام شگفت‌انگیز به یکی از در واقع محبوب ترین موضوعات فکر و خیالتون تبدیل نشه. شب ممکنه خوابش رو ببینید. اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید، لطف میکنید اون رو به دوستانتون هم توصیه بکنید. پادکست چیستا، پادکستی از مجموع پادکست های رادیو فرداست که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا نازمی در رابطه با موضوعات علم، فناوری و آینده صحبت میکنه. تا هفته آینده.